بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. ببینید این آیه شریفه که فرمود که کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب. این آیه خب مربوط به معاد جسمانی میشه. اصل این که معاد وجود داره تو این که شکی نیست، و معاد هم معاد روحانیست تو اینم شکی نیست. بحثتر اینه که علاوه بر روحانی جسمانی هم هست یا نه. این دیگه بعضی ها دیگه نمیدونم واقعا، یا آدم های کتاب مینویسند، آدم های خالص چی بگم، بعضی متاسفانه من دیدم اینجوری ها، کسی کتاب نوشته، تو کتابش نوشته معاد جسمانیست نه روحانی. ای کسی به یه معاد جسمانی نه روحانی که اصلا انکار معاد این هستن. بگیم معاد جسمانی نه روحانی یعنی بدن آدم بدون روح، مثل این سنگ، مثل این دیوار، این بیاد تو قیامت. اون که اصلا خیلی حرف مزخرفیه. کسی به یه معاد جسمانی نه روحانی، باید اینجوری بگوییم معاد روحانی بودنش مسلم، فقط حرف سر اینه که هم روحانی است و هم جسمانی یا فقط روحانی. و درستش هم اینه که هم جسمانی و هم روحانی، بلی جسم بی روح اصلا معنا نداره، فایده نداره که. پس معاد هم جسمانی است و هم روحانی. قبل از مل و صدر معمولا آقایون حرف ابن سینا را میگفتن. ابن سینا حرفش این بودن، میگفت که عقل میگوید معاد روحانیست، شرع فرموده هم جسمانی و هم روحانی. این کلام ابن سینا. به عبارت دیگه ابن سینا اینجوری میگفتن، میگفت صادق مصدق، یعنی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، صادق مصدق فرموده معاد جسمانیه، ما میپذیریم چون رسول خدا فرموده، ولی عقلمون باشه، عقل فقط روحانی رو ثابت میکنه، جسمانی رو ساکته. نه اینکه عقل میگه جسمانی نیستا، عقل میگه من این چیزا نمیفهمم، ساکت. این حرف ابن سینا بود. مولا صدر اومد گفت که نه، ما میتونیم دلیل عقلی بیاریم که بگیم معاد هم جسمانیه و هم روحانی، یعنی با عقلم ثابت بکنیم. و دلیل آورده سو چیزایی. یک بزرگواری هم تو کتابش نوشته، یه عالمی تو کتابش نوشته که من رو به قبله وای میستم، قسم میخورم میگم اینی که مولا صدر میگه این نمیشه معاد، این معاد نیست. افرادی هم مثل امام خمینی رضوان الله علیه اینا معتقدن هم به معاد جسمانی و هم روحانی. یک بزرگوار دیگه هم اومده اصلا یک کتاب نوشته در این باره که اون همش حرفاییه دیگه نمیدونم، بعضی اصلا باید بگی شهبته نوشتن مثل این که دارند. اون بعضی واقعا هیچی این کتابشون واقعا ارزش خوندن نداره. امام خمینی که میفرماید معاد هم جسمانیست هم روحانی، علامه طباطبایی میفرماید هم جسمانیست هم روحانی، ولی حرف سر اینه که این که خب روحانیش که دیگه بحثی نداره، یعنی روح میاد، اصلا روح مردن نداره که بگیم میمیرد و زنده میشه، اصلا روح همیشه زنده است. اما معاد جسمانی، حرف سر اینه که جسمانی یعنی چی؟ ببینیم مثلا یه وقت جسمانی اینجوری مثلا میگیم، مثل فرمایش امام خمینی، معاد جسمانی یعنی این که جسم می آید در قیامت، جسم هست، این جسمم نیست، هر کم ببیند میگوید این همان است. این چوری ها اون جسمی که در قیامت میاد، جسم میاد، این جسم نیست، به هر که ببینه میگه این همون هست. دقیقا مثل این که مثلا اینه که میگن که سلولای بدن عوض میشه هر چند سال یه بار. فرض کنیم مثلا یه کسی این دستو ببینه، 5 سال پیش 10 سال پیش هم همینه دیده، این 100% با 10 سال پیش همه چیزش عوض شده، تمام سلولاش تغییر کرده. هر کیم ببینه میگه این همونه، همیشه بگی این همانتش و شبیه اونه، همیشه بگی این اون نیست. بدنی که در قیامت میاد این جوریه، همیشه بگی این همان است، همیشه بگی این همان نیست. بله زایی آیه شریف هم ببینه همین جوری بودا، کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها بعد فرمود لیزوق العذاب، نفرمود لتزوق العذاب، لیزوق همون جسمم به چه شده. یعنی هم این همان هست و این همان نیست. اینجور مواد جسمانیه. اگر این طوری که توضیح دادم مواد جسمانی رو بگویید، ساده ترین اشکال تو بحث مواد جسمانی اینه ها، یک کسی بگه این بدنی که ما داریم، مثلا فرض کنید حالا یک کسی مرغ خورده، گوشت خورده، حالا گوشت که خیلی گرونه دیگه، کسی آره حالا ماکارونی خورده، آره خب روز قیامت خدا این بدن رو محشور میکنه یا اون مرغا را؟ اگر مرغ رو بخواد زنده کنه این بدن این چی میشه؟ این بدن رو زنده کنه اون مرغ چی میشه؟ این جوابش اینه که اینا ساده ترین اشکالات بحث معاده، اینجور که توضیح دادم. اما اگه بگید نه همین بدن میاد، وقت دیگه نمیشه جواب دادم. اگر مثلا شما بگید این بدن روز قیامت میاد، اگر کل سلولا میخواد بیاد، ناخون آدم چقدر میشه؟ از اول تولد تا موقع مردن چقدر ناخون داشتید؟ 2 متر ناخون داشتید دیگه، 2 متر. 2 متر ناخون کسی داشته باشه که روز قیامت نمیتونه زندگی کنه، را بره که این پلک چشم سلولاش همش بیاد، اینقدر سنگین میشه که دیگه نمیشه بازش کنی. بخواد بعضیش بیاد دونه، بعضی ترجیح بلا مرجعه و محاله، راه حلش همونه کرس کرده. اونی که دیروز جواب دادی، بله دیروز جواب دادی. بله اون سلوله، این سلولای بنیادین که حال اسم امروزیش سلول بنیادینه، از قدیم همی حرفا بوده سا، توی همین کتاب های کلامی و فلسفه خودمون همین سلول بنیادین هست. مثلا الاجزاء الرئیسه، الاجزاء الاصلیه، الجزء لایتجزا، نمیدونم اینا همونو دارم بیا فضل با او عبارت های قدیمی، نه اینا ملاک نیست. بربل کلبی ان الحسن، از حسن بصری نقل کرده، قال بلغنا، حسن بصری میگوید به ما رسیده که ان جلودهم، پوستشون تنزجو، پخته میشه، نزج پخته میشه، کل یوم 70,000 مره، در هر روز 70,000 بار این پوستشو عوض میشه. حالا اینا تعبیرا برای کسرت سا، 70,000 بار هم کمه، بیشتر از این باید گفت، یعنی هی پوست عوض میشود. والذین آمنوا بكل ما يجب الايمان به، اما اونایی که ایمان دارن به اون چیزی که باید ایمان داشته باشن و عمل صالح انجام میدهن، یعنی طاعات خالص، اینها را سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار، داخلشون میکنیم تو بهشت هایی که جاری میشه از تحت اشجارش و از تحت قصورش، تحت قصورش نهر جاری میشه. نهر جاری میشه، ناودون جاری شد، ناودون جاری میشه یا نمیشه؟ ناودون که جاری نمیشه. میگه ای ما اول انهار مجازه، جناتی که نهر جاری میشه یعنی ماء نهر جاری میشه. خالدین فیها مخلدن، توی این بهشت، ای دائمین فیها ابدن. قبلا هم گفته بودیم دیگه، خلود وقتی با کلمه ابدن باشه به معنی دوامه. لهم فیها از وجون متحره، همسران پاکی هم دارند. قبلا هم اشاره کرده بودم، حالا ازواج هست، حالا فعلا این چه داره ازواج رو معنا میکنه به زن، ولی قبلا هم گفته بودم ازواج معنی دیگه هم داره. دو احشر الذین ظلموا و ازواجهم، ظالمان را با ازواجشون ببرید تو جهنم. یک کسی که ظالمه، زنش چه گناه کرده که ببرند؟ ازواج به معنی زن نیست، به معنی ملکات، ملکات اونا رو میگیم. این چه حالا ایشون معنا میکنه از باج متحره، یعنی تهورت من الحیز و نفاس، متحرن از نجاسات و من جمیع المعایب، از هر عیبی پاکن، بل ادناس دنس ها کسافات، بل اخلاق دنیه از اخلاق پست، و طبائع ردیه از طبیعت های زشت. حالا مثلا برزن یکی طبیعتش اینه که کچله، مو نداره مثلا، یه طبیعت اینجا. لا یفعل نمایوهشو از واجهون، نه این زن متحرند، یعنی کار نمیکنند که شوهرشون رو ناراحت کنند، چیزی که باعث ناراحتی شوهرشون بشه. بلا یوجد فیه نما ینفر رو یا ینفر رو انهون، نه تو این زن ها چیزی نیست که آدم ازشون متنفر بشود. و ندخلهم فی ذلک ذلاً ذلیلا، این آدم های خوب و روز قیامت میبریم در ذل ذلیل، ذل ذلیل، ذل که سایه. حالا ذلیل یعنی چی؟ میگه ای کنینن لیس فیه حرون ولا بردون، یه سایه ای که سایه پوشیده، کنین کن پوشیده، لیس فیه حرون ولا بردون. بعضی وقت آدم تو سایه است و عرق میکنه، بعضی وقت تو سایه است و سرما میلرزه، میگیم نه اون گرما رو داره نه اون سرما رو. به خلاف ذل دنیا که گاهی وقتا ذله اما در این حال هم گرمه. پس ذل ذلیل گفتیم یعنی یه ذل خلاصه مطابق میل آدم خوب. بعضیان و قیل بعضیا گفتن که ذل ذلیل یعنی ذلن دائما، ذلن دائما. لا تنسخه شمس فی دنیا، تو دنیا سایه اینجوریه که یه جا سایه است ولی یه ساعت بعدم آفتاب میشه، آفتاب سایه را نسخش میکنه، اما اونجا سایش دائمیه. و قیل ذلا متمکنا قویا، بعضی هم گفتن که ذل متمکن قوی، ذلی که آدم توش قرار میگیره و قویه. مثلا میگیم یوم ایوم لیل الیل داهیتون دهیا. این مثلا ما تو فارسی هم اینجوری میگیم، مثلا میگیم کتاب متاب، قلم ملم، شخصی مخصی، از این حرف اینجوری میگیم دیگه. میگه این مثل این که تو عربی میگیم یومون ایبم، یعنی روز روز دیگه، روز روز، شب شب، سختی سختی. یه سفون شی به مثل لفظهی ازا ارادو المبالغه، وقتی میخوانی میدونی سایه، سایه مایه نونمون مثلا. این حالا فرمایش مجمول بیان، ولی احتمالم داره یه جور دیگه معنا کنه. ما ببینید این آیه شریف فرمود که ندخلهم ذلا ذلیلا، این احتمالا، احتمالا ببینید این آیه شریف در نظر زلن زی سلاس شعب لا زلیلن بلا یغنی من اللحب انها ترمی بشررن کل قصر کن نهو جمالتون صفر ویلون یوم زلن مکذبین. انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب لا ذلیل ولا یغنی من اللهب. ببینید اون فرمود که یه ظلی که لا ذلیل، ظلی که لا ذلیل، لا ذلیل یعنی چی؟ یعنی یغنی من اللهب و اینا نیست، جلو آتشو نمیگیره. اون آیه میفرما ظل ذلیل، ظل ذلیل رو اونجوری معنا میکنه این در مقابل اونه، یعنی این ذلیه که یغنی بی نیاز میکنه من اللهب، اون لا یغنی من اللهب. احتمال داره این باشه معنای آیه، تا بعد حالا یه وقت معنا خواهیم کرد که ذل ذی سلاس شعب لا ذلیل ولا یغنی من اللهب یعنی چی. حالا فعلا فقط یه کلمه میگم توضیحش بعد یه وقت. ببینید عذاب، اصلا جهنم و عذاب تضاد. بینه لا زلیلن ولا یغنی من لب، زلیل و لحب تضاده. اگر یه چیزی تضاد داشته و تضادش واقعی بود این جهنمه. مثلا پرسینید شما با یه نفر دعوا دارید، واقعا هم دعواتونه، این به اون فوش میده اون به این فوش میده، این لگد میزنه اونم میزنه، این جهنم یعنی همینا. جهنم همینه سا. ان ذالک لحق تخاصم اهل النار. خصومت اهل النار چیه؟ حقه، واقعا دعواشونه. یعنی تو جهنم این به اون مش میزنه اونم به این مش میزنه، این فوش میده اونم میده، جهنم اینطوریه. اما بهش تضاده، اما تضاده زرگری. تضاده زرگری مثل اینه که این آقای اشکال میکنه، من یه چیز میگم این دوباره یه چیز میگه، من یه چیز میگم، اینم دعواست، اما این دعوا زرگریه، این بهشته. ببینید قرآن میفرماید تو بهشت کافور هست و زنجفیل. کافور سرده، زنجفیل چیه؟ گرمه. تضاد هست یا نیست؟ تضاد دیگه. خال طبیعه حال یتنازعونه که اصلا دعوا هست یا نیست؟ یتنازعونه که اصلا یعنی این تو بهش یه کاسه رو برمیداره بخوره، اون دستش میکشه، اینم دعواست دیگه. بلی لا لغبون فیها و لا تعصیم، کسی به کسی فوش نمیده، دارن شوخی دارن میکنند، مثل زن و شوهر ها. این حالی سی بهم داره بخوره اون دستش میکشه، این اصلا شوخیه، این خیلی هم خوبه، این بهشته، این بهشته. حالا بعد یه وقت اینا را توضیح میدم که اینجوری بهشت و جهنم اینجوری باید معنا کنیم. با اگه شما که ویلچری هستید که با همشه کدک میخورید، بله همین جوری که گفتم اگه کسی همین حرف خوب تحلیلش کنه، خوب بازش کنید، مثل روز روشنه برای هر کسی که میفهمیم من میرم بهشت یا میرم جهنم، شما میرید بهشت یا جهنم. همین حرفی که گفتم اینو خوب بازش کنید، لازم نیست صبر بکنید تا بمیریم ببینیم کی بهشتیه کی. نه همین الان معلومه، همین الان معلومه، معلومه. بله بله خب بله، همون اون حقیقیه. اگر یک حقیقی اینجوریه که مثلا فرض کنید یک کسی تو ذاتش هم تقوا هست هم بی افتی، تقوا و بی افتی تضادش و واقعیه، معلومه میره جهنم. اما یک کسی مثلا آدم شوخ طبعیه، شوخ طبعه، اینجوری میگه دو اونجوری میگه زده همه میگه دو زده همه رفتار. اما این تضاد واقعی نیست، این بهشته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعم ما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا. این آیه شریف را میگن که از امهات آیات قرآنه و این آیه خیلی مهمه تو بحث احکام. مهم بودنش هم به اینه که امانت همیشه امانت مالی که نیست، یه نوع امانت پلوی هر کسی آبرو مردمه، آبرو مردم پلو شما امانت، یا نبایی آبرو کسی ببریم، حرف هر کسی امانته. نمیدونم بسیاری از چیزایی که مربوط به رفتار افراد، حریم خصوصی همه افراد امانت، هر کی هم حریم خصوصی کسی فهمید نباید. بسیاری از این چیزایی که ما الهی با موبایل و نمیدونم این پیامک ها و این چیزا پخش میکنیم، این همین خیانت تو امانت ها. خلاص این آیه رو میگن از امهات قرآن. القراءت و قد ذکرنا الاختلاف بین القراء فی نعما، اختلاف قرائت نعما رو و وجوه قرائت ها و حججه ها فی سوره البقره تو آیه 271 سوره بقره گفته بودیم. اللغت و لغات آیه شریفه، ان الله یأمرکم ان تؤدوا، تؤدوا میگه ادیت الشیء تعدیتن و قد یوزع الاداء موضع تعدیه فیقام الاسم مقام المصدر. یعنی گاهی میگم ادیت تعدیتن، ادا یؤدی تعدیتن، تعدیه شد مصدر. گاهی هم شما میتونید بفرمایید ادا یؤدی اداءن، ادا مصدر نیست، اسم مصدره به جای مصدر نشسته. ادیت شی تعدیتن، این تعدیتن شد مصدر. گاهی کلمه ادا به جای تعدیه میشینه، یعنی میگم ادیت شی اداءن فیقام الاسم، اسم مصدر مقام المصدر، اسم مصدر جا مصدر نشسته. این راجبه تعدو. آخر آیه شریف فرمود ان الله کان سمیعا بصیرا. سمیع و بصیر یعنی چی؟ ببینید اینجوری میخواد معنا کنه دا. اگه من بگم سمیع یعنی شنوا، اون که صوت را میشنود، خب اون موقعی که خدای متعال بود و هیچی نبود خدا سمیع بوده یا نبوده؟ اگه شما بفرمایید سمیع یعنی اونی که میشنود، صدایی رو میشنود، اون موقع صدایی در جای کار نبوده، پس باید بگید اون موقع خدا سمیع نبود. یا اگر بگوید بصیر یعنی اونی که دیدنی ها رو میبینه، اون موقعی که غیر از خدا هیچی نبود، دیدنی هم جای نبود، پس خدا سمیع و بصیر بود یا نبود؟ میخواد یه جوری این کلمه رو معنا کنه که اون موقعی که خدا بود و هیچی دیگه نبود، اون موقع رو بشه بگیم خدا سمیع و بصیره. نه خالق از صفات فعله، چون صفات فعله اونو حادثه، این از صفات ذاته، این صفات ذاته باید همیشه خدا داشته باشه. خالق از صفات فعله مثل رازق. نه حالا اونو تو کتاب عرفانی چرا، ولی ما فعلا قرآن داریم میگیم و تفسیر. پس چیه؟ خالق صفات فعله دیگه. آره صفات ذاته، همین که من سمو منا نکردم که چی چیه؟ همه که سمیع و معنا نکردیم، سمیع و معنا بکنی ببینی وقتی اشکال بهش وارده یا نه. فقط گفتم که سمیع و بصیر از صفات ذات خالق صفت فعله، میفرماد که از سمیعو بینی چجوری معنا میکنه، از سمیعو هو منکان علا صفتین یجب لعجل اون صفت ان یسمع المسموعات ازا وجدت. سمی یعنی اونی که داره یه صفتیه که به خاطر اون صفت باید بشنود مسموعات را، ازا وجدت المسموعات، یعنی اون صفت را داشته باشه ولو این که مسموعی نباشه. شد ذات. بله. بصیر هم یعنی من کان علی صفت یجب لاجلها ان یبصر المبصرات ازا وجدت. بلیزا میشه صفت ذات، اون موقع هم که نبوده خدا بصیر بود. اما خدا رو نمیتونید بگوید سامع، خدا رو هم نمیتونید بگوید مبصر. چرا سامع نمیتونم بگم؟ میگه سامع یعنی المدرک للمسموعات، سامع یعنی المدرک للمسموعات. اون موقعی که خدا بود و هیچ صدایی نبود، پس خدا سامع هم نبود دیگه، درست؟ سامعین منش. یا مثلا مبصر یعنی چی؟ المدرک للمبصرات، یعنی باید مبصری باشه که این درکش کنه. و لهذا چون اینجوری معنا کردیم، خدا سمیع هست سامع نیست، خدا بصیر است مبصر نیست. و لهذا اذا وجدت اون مسموعات و مبصرات، نه و لحاظا یوسف القدیم، قدیم یعنی خدا، فی ما لم یزل، خدا رو میشه بگوی سمیع و بصیر، اما لا یوسف القدم به انه سامعون مبصرون. چرا لا یوسف؟ چرا گفتم سامعون مبصرون؟ یعنی باید باشه یه چیز تا بشنود و ببینه، اما اگر گفتم سمیع و بصیر یعنی اون صفته رو باید داشته باشه، نه اینکه بالفعل بشنود. یه بحث کلامی خیلی خوبی بود این مطلب ها. الاعراب، ترکیب آیه شریف. نه این که کلامی بود. بله همین. آره دیگه، این بحث کلامیه که سمیع و اینجوری معنا کنیم که قبل از مسموعاتم سمیع درست باشه. نه این که نشأت گرفته از ادبیات، نه نشأت گرفته از قرآن است و بسای اعتقادی. ادبیات اینه که حالا میگیم نعم یعظکم به، نعم یعظکم همون نعمه ی از افعال مدحوزه، تقدیره نعم شیئن شیئون یعظکم بهی. یا مثلا شما بفرمایید نعم اشیئو شیئن یعظکم الله بهی. این که خدا داره شما رو موعظه میکنه و میفرماید امانت رو خیانت نکنی، چقدر موعظه خوبیه، چقدر موعظه خوبیه این مطلب. فیکون شیئن، این نعمه شیئن، این شیئن تبیینا لاسم الجنس المزمر الذی هو فاعل نعمه. قبلا تا حالا چند بار اینو گفتیم که کلمه تمیز یا تمییز یا کلمه تفسیر یا کلمه تبیین، هر ستاش یکیه. گاهی میگیم این منصوب است به عنوان تمیز، میشه بفرم منصوب است به عنوان تفسیر یا منصوب است به عنوان تبیین، هر ستاش یکیه. فقط بهتر اینه که تو اسم عدد اونجا بیشتر میگن تمیز، ولی فرقی نمیکنه اون که حال و تمیز، اون تمیز و تفسیر و تبیین هم بهش میگن. میگه این شیئن تبیین است لاسم الجنس المزمر الذی هو فاعل نعمه، فاعل نعمه ضمیر مقدر، اینها این داره تبیین اون میکنه، تفسیرش میکنه. خب بگید که غیر از فاعل چیزی مخصوص به مد هم میخوایم دیگه، ول مخصوص بالمده قد حذف، مخصوص به مد محذوفه، به او قیمت صفته مقامه، صفتش به جاش نشسته. نعم الموعظه، خوب موعظه ایه که خدا موعظه میکند که انتو عدل امانات الى اهلها. نه 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 و قوله نعم یعظکم بهی، ضمیر بهی را به ما بزنید، نعم ما یعظکم به اون ما. میفرماد این نعم ما یعظکم به جملتون فی موضع رفع به انه خبر و انه، خبر ان الله یعمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم ان الله نعم ما یعظکم، ان الله الله اسمش، نعم ما یعظکم هم خبرش. المعنى معنای آیه شریفه، ثم امر سبحانه، خداوند امر کرد به ادای امانت، فرمود ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، خدا امر کرده که امانت رو به اهلش بسپارید. قیل فی المعنی به هذه الآیه اقوال، اینکه امانت ها رو به اهلش بسپارید، این حال یه معنیش اینه که یعنی تو حکومت و نظام و اینجور چیزا هم باید حکومت رو داد دست اهلش. قول اول اینه که انها فی کل من اتمن امانتا من الامانات، که قول اینه که همین معنای عادی و ساده بگیم که یک کسی یه امانت پلو شما گذاشت، امانتشو بهش بدید. این امانات درباره هر کسیه که ایمن شده برای امانتی از امانات. و امانات الله اوامره و نواهی، اوامر امانت‌های خدا هم همین نماز و روزه و غیبت نکنید و دروغ نگویید، اینا امانت‌های خداست. امانت‌های بندگان خدا هم اینه که یکی پولی امانت میذاره پلو شما، یکی بچه‌شو امانت میگذاره. امانات بندگان خدا فی ما یعتمنو بعضهم بعضا من المال و غیرهی، یکی کتابش یا یک چیز امانت میده پلو کسی. ان ابن عباس و ابی ابن کعب و ابن مسعود و الحسن و قتاده و هو المروی و ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام، از امام صادق و امام باقر هم نقل شده که یعنی یه معنای امانت، امانت خدا، دستورات خدا، امانت های مردم هم که همین مال و آبرو و کتاب و امثال. و ثانی دیالا درست بخونیم تحویل ملائکه بدیم. قول دوم اینه که اما بله بله تو اوناست، بله بله. قول دوم اینه که این تو بحث انتخابات و رأی دادن و اینا، خلاصه امانت رو به اهلش بدهید. ان المراد بهی ولات الامر، امانت ها یعنی اون والیان امر. امرهم الله ان یقومو برعایت رعیه به حملهم علی موجب دین و شریعت. آقایی که مثلا رئیس جمهور شدی، خدا به تو هم دارد یعنی مردم این رئیس جمهورش بکنن، اگر که اهلشه، اینم که حال رئیس جمهوره رعایت حقوق مردم بکنه. خدا امر کرده اون ولات را که قیام کنن به رعایت مردم و وادار کنن مردم را طبق دین و قانون، مردم قانونمند بار بیاورند. ان زید ابن اسلم و مکحول و شهر ابن حوشب و هو اختیار الجبایی. این شهر ابن حوشب از روبات سو خیلی هم تو احادیث اینا خیلی هم آدم مهمی است، مهمه نه به معنی ثقه بودن، مهمه یعنی روایت فراوان داره. و هو اختیار الجبایی، جبایی هم همینجور معنا کرده. و رواه و اصحابنا ان ابی جعفر الباقر و ابی عبدالله صادق، از امام صادق و امام باقر علیهم السلام هم نقل شده، قالا این دو امام فرمودند امر الله تعالی کل واحد من الائمه ان یسلم الامر الى من بعده. امانت رو به سپارید به اهلش، یعنی هر امامی امامت رو به امام بعدی تحویل دهد. شاهدش و یعزده، مؤید شاهدش اینه که خداوند امر کرده رعیت را بعد هازا به طاعت اول الامر. این یعنی آیه بعدی ها، هم نرسیدیم ما. تو آیه بعدی می فرماد که اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر. اون که بعدن میگوید اطاعت بکنید، پس اینجا میخواد چی بفرماد؟ میخواد بگه حکومت رو بده دست فلانی، بعدم آیه بعدی میگه که ازش اطاعت کنید. پس این آیه بعدی اولی الامر مؤید این معنا میشه. و روی انهم از ائمه علیهم السلام نقل شده که انهم قالو، اینها گفتند که این دو تا آیه قرآنه، یکی برای ائمه یکی برای مردم. آیتان اهداهما لنا و الاخرى لکم، یا آیه بر ما یا آیه بر شما. بر ما ها ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، شما باید حکومت رو بدید به دست اهلش، معصومین علیهم السلام. برای مردم هم خدا به ائمه میفرماد که شما حق ولایت بر اینا داری، اینا باید حرف شما رو اطاعت کنند و حقوقشون رو رعایت کنید. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم الآیه. و هذا القول داخل فی القول الاول. این که اینجوری ما گفتیم که امانت معنای دومش بحث ولایت بود، این ولایت رو میشه تو همون معنای اولی داخلش کنیم. معنای اولی امر و نهی خدا امانت بود، اینم یکی از امر و نهیای خداست. این قول دومم داخل تو قول اوله، لانه من جمله معتمن الله علیه الائمه الصادقین، اینم یکی از چیزایی که خدا ائمه رو علیهم السلام برش امین شمرده که حکومت و ولایت به دست اون. آره مصادق، بله نه نه این کتاب شما، این چاپیه که دست منه، نه اون یه چاپ دیگه است. آره آره اونو من عرض کردم بگیرید، ولی اگه این چاپ بود اینو میخوام بگم، جواب اشکال شما تو کتاب من سطر آخری همین صفحه، حالا کتاب شما نمیدونم، ولی 7-8 سطر دیگه سب کنید جوابتون رو خود تبرسی میگه، خودش میگه. بله ذالک قال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر فرمود اداء نماز، اداء زکات، روزه، حج، اینا من الامانته، اینا یه نوع امانته. و یکون من جملت الامانت، یکی از امانتها الامر لولات الامر، این که ای کار دست ولات امر باشه. کار دست کی باشه؟ مثلا به قسم صدقات و الغنائم، صدقاتو کی تقسیم بکنه؟ صدقات یعنی زکات، غنائم هم که روشنه، یعنی اینا دست کی باشه تقسیم بکنه. اینکه اینها دست کی باشه و غیر ذلک مما یتعلق به حق رعیت، اینا یعنی همون ولایت دیگه، که اون ولایت داره که این مال رو به این بدهد، به اون ندهد، به یکی کم بده به یکی زیاد. وقد عظم الله سبحانه امر الامانت، خداوندم امر امانتو خیلی بزرگ شمرده، به این که فرموده یعلم خائنت الاعیون، همون خیانت چشم خدا میدونه. خیانت چشم یه کسی زیرکی به یکی نگاه کنه. یا مثلا لا تخون الله و رسول، خیانت نکنید به خدا پیامبر. یا مثلا من اهل الكتاب من تامنه به قنطار یعدیه الک، یا آیه رو قبلا خونده بودیم، بعضی از اهل کتاب کسانی هستند که میشه، بله بله میشه ها، نیت بد داشته باشه، فکر بد. خب بعضی اهل کتاب کسانی هستند که یه خروار طلا بدی دستش خیانت نمی کنه، بعضی هم یه ریال هم بدی دستش خیانت می کنند. پس قول اول این که هر امانتی، قول دوم بحث ولایت، قول سوم انه خطاب للنبی صلی الله علیه و آله برد مفتاح الکعبه الى عثمان ابن طلحه. اصلا این خدا میفرماد امانت ها را به اهلش بسپارید، یعنی موقعی که رسول خدا تشریف آوردن به مکه و فتح مکه بود، کلید کعبه معظمه را گرفت پیغمبر، به حضرت علی فرمود که حالا مثلا این کلید را بده به عثمان ابن طلحه. آقای عباس عموی پیامبر اومد گفت که کلید دست ما باشه، حاجب کعبه که ما هستیم اونم باشه، گفت که نه، خدا دستور داده دست عثمان ابن طلحه باشه. عثمان ابن طلحه حجبی. این آیه خطاب به پیغمبر است که کلید کعبه رو به عثمان ابن طلحه بدهد. هی نقب زمین حل مفتاح یوم فتح مکه. روز فتح مکه کلید بهش گفتن بیار که پیغمبر خدا تشه ببره داخل کعبه، هم نماز بخونه هم بت‌ها رو از داخل کعبه بریزه بیرون. کلید کعبه رو ازش گرفتن، در کعبه رو باز کردن. و اراد ان یدفعه الی العباس لتکون له الحجابه و السقایه. و میخواستند، حال نگوین پیغمبر میخواست، میخواستند کلید کعبه رو بدهند به عباس، که عباس ساقی که بود، حجاب کعبه رو که داشت، کلید دارم باشه، ولی خداوند دستور داد که بدهید به عثمان ابن طلحه. ان ابن جریج. این اشکال این حدیث اینه که این که گفت اراده ها، یعنی ظاهرش اینه که یعنی پیغمبر میخواست به این بده ولی خدا گفت که نه به اون بده، این درست نیست. اصل حدیث شمال صحیح بخاریه و فقط این نکتهش اشکال داره، بقیه حدیثش درست است. خب حالا مجمع البیان، اون فرمایشی که شما فرمودید گفتم جوابتون رو عرض کنه. اینها ببینید، سه تا قول الان گفتیم، حالا آخرش آیه درباره کلید کعبه است یا درباره امانت؟ میگه بل مؤول الا ما تقدم. نه، همو امانت ها را میگه، نه فقط کلید را. و این سهل قول الاخیر و روایت فیه. درست قول آخری این کلید هم قول صحیحیه، حدیثش هم درسته. بر روایت فیه یعنی سهر روایت فیه ها، خالص کنید، سهر روایت درش. علت این که میگیم قول اولی درسته اینها، فقط دل دلیل الا ان الامر اذا ورد الا سبب لا یجب قصره علیه بل یکون الا عمومه. این همون فرمایشی که شما فرمودید که گاهی یه حدیث یا یه چیزی میاد یه مصداق رو داره میگه و ما نباید آیه رو منحصر به اون بکنیم. این همینا داره میگه دو. میگه حدیث گفته کلید کعبه، اما مراد فقط این نیست، زیرا دلیل داریم بر این که امر، اما مثل این حدیث وقتی وارد شد بر یه سببی، اومد گفت که سبب نزول آیه کلید کعبه بوده، اما دیگه شما آیه رو منحصر به کلید کعبه نکنید. لا یجب قصر امر بر اون سبب، بل یکون اون امر علا عمومهی. به عبارت دیگه ها می گفتن که اگر آیه در یک موردی نازل شد منحصر به اون مورد نمی شود. بله. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. وقتی هم قضاوت میکنید عادلانه قضاوت کنید. و این حالا اینو داریم مقدمه میشینیم برای یه مطلب اخلاقی خیلی خیلی مهمی که آیت الله عراقی رضوان الله علیه میفرمود، حالا بعد میرسیم از همین آیاتو بعد اینو خواهم گفت. وقتی میخواید قضاوت بکنید عادلانه قضاوت کنید. امر الله الولاة والحکام. خدا به این زمامداران میفرماید ان یحکموا بالعدل و نصفه، به عدالت انصاف. و شبیه این آیه از اون آیه یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، که این آیه به شدت داره داوود سرزنش میکنه دا به خاطر اون قضاوتی که قبلا گفتیم. و رویه روایت شده که ان نبی صلی الله علیه و آله و سلم قال لعلی، حضرت علی به عنوان قاضی فرستادندش به یمن، پیغمبر به حضرت علی فرمود حالا که قاضی هستی میری اونجا، سد بین الخصمین فی لحظک و لفظک. دو نفر که با هم دعوا دارن میان دادگاه پلوت، حتی نگاهت با این مساوی باشه. یعنی مثلا اگه اول به این نگاه کرد بعد به اون، این قاضی دیگه عادل نیست، حق قضاوت هم ندارد. اگه اول به این سلام کرد بعدم به اون سلام کرد، بازم حق قضاوت نداره. با یه تسویه تو همه چیز، سب تسویه قائل شو بین خصمین فی لحظه که در نگاهت و لفظه که. بعضی استاد رو من دیدم یه جور مثلا درس میده همش به یکی نگاه میکنه به بقیه مثلا نگاه نمیکنه. خب اینم یه نوع بی‌عدالتی. بله وقتی میخواد سلام کنه حق نداره بگه که سلامون علیکم سلامون علیکم. قاضی باید بگه سلامون علیکم ها. نه باید اول بگید که هر کس مدعی است حرفی دارد بگوید. نمیتونه بگید بگه شما حرفی دارد بگو بعد بون بگه بگو. این حقو نداره. بگه هر که حرفی داره اشکالی داره شکایتی داره بفرما. این چی؟ نمیتونه نو. نه همین فسقه همین فسقه ها. فسق همین هست دیگه. قضاوت سخته خیلی هم سخته. خب اون دیگه خودش چلو افتاده. ولی قاضی نباید قاضی که نباید یکی جلو بندازه. قاضی همین که اومد اینا بلند شدن به اینگه بفرما بشین دیگه فاسق شد. چون اول به این گفت بفرما بشین بعد به اون گفت این دیگه فاسقه. این حق قضاوت نداره. خب بله اما نه تو باب قضاوت. اون برای کاراشون. بله اتفاقا زمانی که آقای هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه بود به خاطر من یک کار همین راجع به قضاوت یه بحثی میخواستم خدمتشون رفتم و بعد من همین اینو مطرح کردم و گفتم که فقهای ما حتی الان این عروت الوثقا هم همینجوری هست. این علمایی که شرح عروه نوشتن همش واجبات و مستحب واجبات و محرمات نوشتن سنن و مستحبات و مکروهات اصلا هیچ کس شرح هم نکرده تو عروه ها. نه آقای خویی نه آقای فلان نه فلان. و خدمت های شاهرودی عرض کردم که اتفاقا اون مسائل اصلی که شرح درباره قضاوت گفته تو اینجا گفته توی مستحبات و مکروهات اینجا گفته شرع چیکار کنی. و آقای چیز گفت که حتی ایشون فرمود که من اصلا تصمیم گرفتم که قضاوت هر وقت تمام شد بیام درس خارج قضا شروع کنم فقط مستحبات قضاوت رو بحث کنم. بله و حکماه و فیزالکه یه سطر اومدم پایین و ورده فل آثار. آثار یعنی احادیثی که از غیر پیغمبره. احادیث از غیر پیامبر وارد شده در آثار ان السبیین ارتفعا الی الحسن ابن علی علیه السلام فی خط کتبا. دو تا بچه یه چیزی نوشتن آوردن خدمت امام مجتبی سلام الله علیه و حکماه و فی ذلک. گفتن که یبن رسول الله شما بگو خط کدومون قشنگ تره. لیحکم ای الخطین اجبد. شما بفرما کدوم خط قشنگ تره. فبصره یا بصره بهی علیون علیه السلام. حضرت علی دید که امام مجتبی نشسته میخواد قضاوت کنه که خطی این بچه قشنگ تره یا خطی. حضرت علی به امام مجتبی فرمود یا بنیه انظر کیف تحکم. حواستو جمع کن چجوری میخوای قضاوت کنی. انظر کیف تحکم فان هذا حکم والله سائلک عن یوم القیامه. اینم یعنی قضاوت ها و خدا روز قیامت جلوت میگیره. همین که مثلا بگم که این خط قشنگ تره یا خط این قشنگ تره، درس این بهتره یا درس این بهتر منبر رفت یا اون بهتر منبر، اینم قضاوته و خدا هم روز قیامت جلو آدم میگیره سر اینا. حال اونو میرسم اون آیه نزدیکیم دو تا آیه دیگه. بله، فلا بربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اون همین مطلبه اگه یادتون باشه. زیلی های دو سه تا آیه دیگه است اونجا اینه توز. بله دوتوش همون حواس جمع کرده. ان الله نعم ما یعظکم به، خدا خوب موعظه ای داره میکنه دا. حواستون رو جمع کنید. ای نعم الشیء و ما یعظکم بهی، خوب چیزیه که خدا به تو موعظه میکنه. خدا میگه چی میگه؟ خدا میفرماید من الامر برد الامانت و النهی عن الخیانت و الحکم بالعدل. پس این که آدم امر کند به امانت، نهی کنه از خیانت و حکم کند به عدل، عادلانه قضاوت کنه. این واقعا آدم از بعضی عوامم آدم یه چیز یاد بگیرید. شاید حالا شما یادتون نیست یا نبودید اصلا، خیلی یادتون. قبل از انقلاب خب این حرم حضرت معصوم سلام الله علیه و آی مرعشی تو این صحنه اتابکی نماز میخوند، این جلوبای میساد، این خلق خدام اقتدا میکردن. خب بلنگو هم که نمیگذاشتن کسی تو حرم بیاره، یه آدم بود جار میکشید، خیلی یه صدایی داشت که تا شیخون و مسجد امام صداش میرفت، خیلی آره. وقت اون زمان قبل از انقلاب تو قم اینجوری بود، مجالس ختم اینطوری بود که هر مجلس ختمی بود یه مرجع تقلید که میومد، مرجع تقلید باید میگفت که مجلس ختم تموم بشه یا ادامه داشته باشه، اینکه اعلام بکنن تا که اینا ملاک نبودن. مرجع تقلید میگفت مثلا بلند شیم تمام یا ادامه داشته باشه. یه مجلس ختمی بوده، حالا من شنیدم اون بوده توی فیضیه، امام خمینی تشریف میاره تو فیضیه، خب مرجع تقلید بوده میاد، این آقا که همین جارکش این میاد جلو امام خمینی که آقا مثلا مجلس ادامه پیدا کنه یا تموم بشه. امام خمینی سرشو پایی میاندازه که یعنی ادامه داشته باشه، اون اشتباه میکنه، بالا میگه الفاتحه و بلند شید. امام اشاره میکنه که من نگفتم تموم شه. این بابا جارکشا که میگم صداش از بلنگو بیشتر بودا، داد میزنه مردم توجه کنید من اشتباه کردم، آقا فرموده ادامه داشته باشه. چه هنری داشت که اینجور بلند و اینجور جار بکشه بگه من اشتباه کردم. خیلی مرد میخواد. ان الله نعم یعظکم، و معنی الوعظ، معنای این که خدا موعظه میکنه اینه که یعنی امر به معروف و نهی از منکر. و قیل هو، بعضی هم گفتن یعنی امر به خیر و نهی از شر. ان الله کان سمیعا، خدا سمیع بوده. از کی سمیع بوده؟ لجمیع المسموعات، و بصیر بوده لجمیع مبصرات، از قدیم. و قیل معناه، بعضی هم گفتن خدا سمیع و بصیره یعنی عالمون به اقوالکم و افعالکم. الان اینو میگم یعنی چی؟ الان میگم خدا عالم است به حرفاتون و کاراتون. و ادخل کان، ان الله کان، این کان رو بر چی آوردیم؟ تنبیهن علا انس هازه صفه واجبتون لهو فی ما لم یزل، یعنی از قدیم خدا سمیع و بصیر بوده حتی اون موقعی که چی نبوده. این جمله که گفتم الان میگم منش که قیل معناه عالمون، این مقصودش یه بحث کلامیه. تو کلام بحثه که الان تو ذهن همه شما ها اینجوری هست، چون شما این کتاب کلام خوندید که خدا سمیع است یعنی عالم است به مسموعات، خدا بصیر است یعنی عالم است به مبصرات، یعنی سمع و بصر رو به علم برمیگردونید. این تو ذهن شما چون شرح تجرید اینجوری بود، ولی بعضی از علمای شیعه اینجوری میگن، میگن نه خیر، اتفاقا با یه علم را برگردونید به سمع و بصیر، چون قرآن همش میگه خدا سمیع بصیره. نگویید عالم است به شنیدنی ها، بگویید شنواست. نه اینکه شنوا رو برگردونید به عالم است به شنیدنی ها، این اشاره به اینجور بحث کلامیه. خیلی خوب، آیه شریف بعدی قیله قیله تو همین گفته خواهی قیله اینجور، ولی درستش اینه که نخه بن چرچی؟ خواه همین دوتا تو قرآن و تو شعر به کار رفته دیگه، ما که تو صفات خدا دستمون که بازی که هر صفتی رو ذکر بکنیم، این دوتا تو شعر اومده. خدا مثلا شام داره یا حاس داره، این که تو شعر نگفته اما سمیع و بصیر رو گفته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. خب خیلی ها که این آیه شریفه رو در بحث ولایت فقیه میارند، حالا اونشو من کار ندارم. ببین من فقط دو تا نکته رو راجع به این آیه عرض میکنم. یه نکته این که ببینید خدا و پیغمبر و اولی الامر رو این آیه فرموده، اما دو تا عتی او داره، نه سه تا و نه یکی. آیه نفرمود که اطیع الله و رسول و اولی الامر، اینجوری نفرمود. اینطوری هم نفرمود اطیع الله، اطیع الرسول، اطیع اولی الامر. یه اطیع او برای خدا آورده، یه اطیع او برای پیغمبر و اولی الامر. یعنی پیغمبر و اولی الامر رو یه جور اطاعت، خدای متعال یه جور دیگه. که این حال خیلی نکته داره دان که فرق بین اطاعت خدا با اطاعت پیغمبر و اولی الامر، ولی پیغمبر و اولی الامر یکیه. و نکته مهمتر که خیلی خیلی مهمه و متاسفانه خیلی هم این داره اشتباه میشه، اصلا از اول انقلاب اسلامی تو این 40 سال تا حالا همش اینا داریم اشتباه میگیم. ببینید این آیه شریف اولی الامر تو این آیه یعنی فقط 14 معصوم، شامل غیر معصوم نمی شود. یعنی این آیه اولی الامر تو این آیه شامل ولی فقیه نمی شد. علتش هم اینه که اگر خدای متعال به صورت مطلق بی قید و شرط بگه حرف این آقا رو گوش بده، این آقا باید معصوم باشه. اگر کسی معصوم نباشد هیچ کس نمیتونه بگه بی قید و شرط حرفشو بپذیرید. غیر معصوم رو با اینجوری بگیم، ما بگیم حرف این رو واجبه اطاعت کنید تا اشتباه نکرده، تا خطا نکرده، تا گناه نکرده. مثلا ولی فقیه احتمال خطا داره یا نداره؟ خطا ممکنه یه چیزی میخواد بگه اشتباه لپی بشه، یه چیزی بگه ممکنه یا نه، میشه دیگه. می شود خدا به صورت مطلق یه آدمی که یه احتمال اشتباه بکنه خدا بگه حرفشو گوش بده؟ نمیشه، درست؟ اما خدا میشه بی قید و شرط بگه حرف علی ابن ابی طالب رو گوش بدید، چون فرض اینه که معصومه، اشتباه نمی کنه. چون اشتباه نمی کنه خدا بی قید و شرط میگه حرفشو گوش بده. اما هیچ مرجع تقلیدی رو نمیشه بگید که اطاعتش بی قید و شرط واجبه، اطاعتش مطلق واجبه. این نمیشه بگی. چرا؟ چون احتمال که این مرجع تقلید اشتباه کنه، گناه کنه، خطا کنه. ولذا این آیه با این سبک این نمیشه شامل ولی فقیه بگیرید. اگه شامل ولی فقیه بخواید بگیرید چیز دیگه میخواد، نه این. خب اونطور نیست، اما بالمطابقه نمیگیره. بالمطابقه آیه فقط معصوم میگوید. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه بی قید و شرط میگه اطاعت. اطاعت بی قید و شرط همیشه مساویست با اسمت. یکی بله فهم اطاع الله. بله نه این حالو خواهیم گفت، نه اینو فهم میکنه، نه تو همینجا خود مجموع بیانم اینو خواهد گفت. خب عرض کردم این آیات مقدمه است برای بحث اختلاف و قضاوتی که بعد یه نکته اخلاقی خواهیم گفت. المعنا، معنای این آیه شریفه لما بدع فی الآیت المتقدمه به حس الولاد، تو آیه قبلی شروع کرد به اینکه تحریک می کرد والیان را علا تعدیت حقوق رعیت و نصفت و تصویت بین البریه، که فرمود حقوق مردم را رعایت کنید، با انصاف باشید، تصویه بین مردم قائل بشید. وقتی تو آیات قبلی اونا را فرمود، حالا سناهو دنباله اش تو این آیه، سناهو فی حاضر آیه به حس رعیت علا طاعته، اونجا میفرمود که ای والیان رعایت حقوق مردم بکنید، اینجا به مردم یه مردم رعایت والیا بکنید. قبلا گفته بودیم مثلا فرض اگر الان یه موقع آیت الله خامنه ای میگه من فردا میخوام بیام نماز جمعه رو بخونم، جمعه بیام نماز جمعه بخونم، این موقع بر مردم بیشتر لازمه و واجبه شرکت بکنن تا روزی که ایشون نیست. یه حق والیه، مثلا حق والی این است که اون روز که اون میاد بیشتر باید برن نماز. سناهو فی حاضر آیه به حس رعیت، تحریک میکنه رعیت را بر طاعت ولات و اقتدای به اونها و رد الیهم، کاراتونم به او واگذار کنید. فقال یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، اطیعوا الله یعنی الزموا طاعت الله سبحانه، ملازم باشید طاعت خدا را در اون چی که امرتون کرده یا نهیتون کرده از اون. و اطیعوا الرسول، حرف پیامبر رو هم بشنوید، ای با الزم طاعت رسوله صلی الله علیه و آله و سلم، ایزن حرف پیغمبرم گوش بدید. و انما افرد الامر به طاعت رسول، این افرده یعنی چی؟ جدا کرد اطاعت پیغمبر رو از اطاعت خدا جدا کرد، یعنی فرمود اطیعوا الله بعد اطیعوا، جدا کرد. و انما افرد الامر، جدا کرد دستور به اطاعت رسول را، گرچه طاعت رسول مقترنتن به طاعت الله. حرف پیغمبر هم آیه که شما تلاوت فرمودید، حرف پیغمبر رو گوش بدید، حرف خدا رو گوش دادید، ولی جدا کرد مبالغتن فی البیان، هم میخواست تأکید بکنه، هم بقطعن لتبهم من تبهمه انه لا یجب لزوم ما لیس فی القرآن من الاوامر. متاسفانه یه دی الان تو ترکیه درست شده، همین جدید سا یه گروهی اسم خودشون هم گذاشتن قرآنیون، اینا میگن که ما هرچی تو قرآن عمل بکنیم، هرچی هم حدیث شیعه و سنی همش میذاریم کنار، نه حرف پیغمبر رو گوش میدیم، نه حرف امام را، فقط حرف خدا. میگیم که میخواد قطع کنه تبهم اینا را. توهم کیا؟ من تبهمه، همین قرآنیون ترکیه، اینه که میگوین واجب نیست، لزوم اونی که لیس فی القرآن من الاوامر، هرچی تو قرآن نیست دیگه میذاریم کنار. و نظیره، نظیر این آیه است که بینید اطاعت پیغمبر از باب تأکید خدا داره میفرما، حرف پیغمبرم باید گوش بدید مثل حرف خدا. دلیل این که حرف پیغمبر مثل حرف خداست، دلیلش اینه ها، من یطع الرسول فقط اطاع الله، ای آیه. آیه دیگر ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هرچی پیغمبر بهتون داد بگیرید، فرمایشات پیغمبر، احادیث پیغمبر همه رو باید بگیریم، و ما نهاکم عنه فانتهوا، هرچی هم که نهی کرد دوری کنید. یا مثلا آیه شریفه دیگه ما ینطقو عن الهوا، پیغمبر از رو هوای نفس حرفی نمیزنه، هرچی میگوید حرف خداست. و اینا همه شاهده این که یعنی اطاعت پیغمبر واجبه، خلافاً لین قرآنیون ترکیه. و قیل معناه، بعضی هم گفتن معنای آیه اینه ها، ببینیم ما یه واجباتی داریم، مثلا رکعت اول و دوم نماز فرض الله، رکعت سوم و چهارم نماز فرض النبی، یا مثلا توی حج عرفات فرض النبیه، مشعر فرض الله، مشعر و خدا فرموده، عرفات و پیغمبر فرموده. بعضی ها گفتن معنی آیه اینه ها، معنای آیه اینه که اطاعت کنید خدا را تو فرائض خدا. این فرائض نه یعنی ارسا، یعنی تو واجباتی که خدا واجب کرده. و اطیع او الرسول را فی سنن، سنن هم نه یعنی مستحبات ها، یعنی تو فرض نبی ان الکلبی. بل اول و اصح، بله بهتر همون اولیه که بگوییم اطاعت پیغمبر اطاعت خداست و هرچی پیغمبر میگوید تأکیدن واجبه. لأن طاعت الرسول هی طاعت الله، طاعت پیغمبر طاعت خداست. و امتثال اوامره، امتثال اوامر الله، حرف پیغمبر حرف خداست. خب ای کسی بگه حرف پیغمبر حرف خداست، اون موقع شما یه اشکال فهمیدی، گفتم میاد این اشکال میگه ما حرف پیغمبر حرف خداست، اما معرفت پیغمبر معرفت خدا نیست. تو بحث اعتقادی، یه بحث اعتقاد به خدای متعال، یه بحث اعتقاد به نبوته، اما توی فروع دین حرف پیغمبر حرف خداست. تو فروع دین خدا و پیغمبر حرفش یکیه، اما تو اصول دین توحید یه چیزه، نبوت یه چیز دیگه است. و اما المعرفتو به انهو رسول الله، این که من با یه اعتقاد داشته باشم به ایشونو بشنسم که پیغمبر خداست، این یه فهیه معرفتون به رسالتهی، این فقط معنیش اینه که یعنی پیغمبری ایشونو بدونم. و پیغمبری را نمیشه شناخت مگر که اول توحید بشنسید. ولی دو تا مطلب ها جداست. ولا يتم ذلك الا بعد معرفت الله، پیغمبر رو نمیشه شناخت مگر اینکه اول توحید رو بشناسید. حالا اگه من توحید رو شناختم پیغمبر رو شناختم؟ نه. پیغمبر رو بشناسم خدا رو شناختم؟ نه. باید دو تا مطلبه. ولیست احداهما هی الاخرى، معرفت پیامبر معرفت پیامبره، معرفت خدا هم معرفت خداست. نه اون یه معرفت دیگریه، اون همونه که میگفتیم المعرفت به نورانیه، اونه. تو شما هم دعوت دادی. نه فعلا بسیم این نبود، فعلا بس این بود که دو مطلبه. یک کسی بگه من توحید رو قبول دارم، این کافی نیست، باید نبوت رو هم قبول داشته باشه. کسی بگه نبوت رو قبول دارم کافی نیست، باید توحید رو قبول داشته باشه. و طاعت الرسول واجبتون فی حیاتی و بعد وفاتی، اطاعت از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله واجب است، هم در زمان حیاتشون هم بعد وفاتی. لأن اتباع شریعتهی لازمون بعد وفاتهی لجمیع المکلفین، بعد از وفات رسول خدا همه باید حرف پیامبر و شریعت پیغمبر رو عمل بکنن. و معلومون ضرورتن انه دعا الیها جمیع العالمین الی یوم القیامه، معلومه که پیغمبر اکرم هم فرموده به این شریعتی که من آوردم همه تا قیامت باید عمل کنن. کما این که میدونیم پیغمبرم پیغمبر خداست برای همه همیشه، یعنی الانم پیغمبر ماست، هزار سال دیگه هم پیامبر است، برای همیشه این پیامبره، یعنی همیشه باید حرفش اطاعت بشود. خب این پیامبر. و اما اولی الامر، و قوله اولی الامر منکم، اولی الامر یعنی کیا؟ للمفسرین فیه قولان، بعضیا گفتن اولی الامر یعنی همین رؤسا، همین رئیسا، اونو که هم اسمشو رئیسه هم بسرشو رئیسه. ان ابی هریره و ابن عباس فی احد در روایت، ابو هریره گفته است اولی الامر یعنی همین زعما، یه روایت ابن عباس هم همینه، میمون ابن مهران هم همینو گفته، سدی هم همینو گفته، جبائی همینو اختیار کرده، و آقای بلخی و آقای طبری. این شد قول اول. قول دومم اینه که اولی الامر یعنی علما، نه رؤساها، علما. انهم العلماء، ان جابر ابن عبدالله انصاری و ابن عباس، البته ابن عباس در روایت دیگر، چون یه روایت ابن عباس اون بود، اینم یه روایت دیگر، بله تفسیر تبری، بله بله، و مجاهد و حسن و عطا و جماعتی. و قال بعضهم، چرا این اول الامر یعنی علما، چه آدم مسائل شرعی و مسائل اختلافی که نمیره سراغ رئیس جمهور، باید میره سراغ عالم. لأنهم الذين يرجو إليهم في الأحكام، چرا علما رو میگن اول الامر؟ چون رجوع میشه به علما تو احکام. و یجب الرجوع الى العلماء عند التنازع، نه عند الولات، باید بریم سراغ اینا نه اونا. این پس شد دو قول، قول اولین که اول الامر یعنی رؤسا، قول دوم اول الامر یعنی علما. ولیکن و اما اصحابنا، اما ما شیعیان، فانهم رووا عن الباقر و الصادق علیهم السلام، از امام صادق و امام باقر نقل کردن، ان اول الامر یعنی کی؟ اول الامر هم الائمه من آل محمد صلی الله علیه و آله. بین همون که عرض کردم، وقتی مطلق بی قید و شرط بگم حرف اینو گوش بده، باید اون معصوم باشه. هیچ مرجع تقلیدی شما نمیتونید به صورت مطلق به کسی بگید حرف اینو گوش بده. اوجب الله طاعتهم بالاطلاق، خدا مطلق فرموده اولی الامر حرفشو گوش بده، کما اینکه واجب کرده طاعت خودش را و طاعت رسولش را مطلق، چون خدا معصومه، پیغمبر معصومه. و لا یجوز ان یوجب الله طاعت احد علی الاطلاق الا من ثبتت اسمته، اصلا امکان نداره خدا بفرماید کسی را حرفشو گوش بده بی قید و شرط بگه گوش بده، الا اینکه اون باید معصوم باشه. اگه یه مرجع تقلید خدا بگه حرفشو خواهی گوش بده، باید خدا اینجوری میگه دا. میگه این آقا تا عادل است، تا اشتباه نکرده، تا خطا نکرده، تا فراموشی نداره حرفشو گوش بده اینجوری. بله خواهم دیگه، بله منو همین داریم میگیم، بله بله دیگه همین دیگه ها. بله زا هیچ وقت نمیتونم به صورت مطلق بگم. آره بله نخیر، اصلا اصلا دیگه ازاتا او آقاد خلاص نمیخواد، خودتون با هم تعارض دارید. و لا یجوزو، لا یجوزو این که واجب کند خدا طاعت احدی را به صورت مطلق، الا این که باید او معصوم باشه، الا من ثبتت اسمته. و علم ان باطنه کظاهره، وقتی میشه یکی رو به صورت مطلق بگه حرفشو گوش بده که بدونیم باطن و ظاهرش یکیه، و کی باطن و ظاهر رو میدونه یکیه؟ فقط خدا. و او من منه الغلط، کسی که من مطمئن باشم اشتباه نمیکنه، اشتباه ها نه گناه ها، اشتباه نمیکنه یا امر به قبیح نمیکنه، ولی من میتونم بگم بی هیچ قید و شرطی حرف حضرت زهرا رو گوش بده، چون میدونم هیچ وقت اشتباه نمیکنه، غلط هم نداره. و لیس ذالک به حاصل فی الامرا، امرا اینجوری هست که هیچ وقت اشتباه نمی کنند یا اشتباه دارند، دارند دیگه. علما چی؟ علما هم که الا ماشاءالله دارند. خیلی علما اسم بچه هاشون هم یادشون نیست دیگه. یکی از آقایون به من میگفت که از حرم اومدم بیرون، هرچی فکرم اسم من چی چیه، اسم خودم، میگفت هرچی فکرم نفهمیدم، تا در خونمون میرفتم ها فکرم که اسمم چی چیه، رسیدم در خونه دیدم به در خونه یکی نوشته آقای فلانی اومدم نبودی، اسمم یادم اومد. عالم که اینجوریه میشه بگی اینو مطلقا حرفشو گوش بده؟ اسم خودش هم یالت نی. میشن به هر حال بغید. نه نمیشه. بله علما سباهم فقط سواهم، فقط کی؟ چارده معصوم، سوای چارده معصوم. جل الله ان یأمر بطاعت من یأسی، سبحان الله که خدا بیاد به یک کسی که گناه میکنه تازه بگه حرف اینو گوش بدید. او بالانقیاد للمختلفین فی القول والفعل، یا خدا بگه حرف این علما رو گوش بده که اینا خودشون با هم اختلاف دارن، هم تو حرفاشون هم تو فعلشون، یکی میگه امرو عیده یکی میگه نیست. لأنه محال ان یطاع المختلفون، اصلا محاله که چند تا عالم مختلف حرف میزنه بعدم خدا بگه حرفشون رو گوش بده. کما اینکه محال است ان یجتمع مختلفو فی، اون چه که یکی میگه امرو عیده یکی عیده، شما جمعش کنید چجوری میتونید جمعش کنید؟ جمع کنید بین دوتاش میشه. و مما یدل علی ذلک ایزن، یکی دیگه از شواهد بر این که این آیه معصومین رو میگوید، شاهدش اینه که ان الله تعالی خداوند لم یقرن طاعت اولی الامر به طاعت رسوله کما قرن طاعت رسوله به طاعت الا، خدا اطاعت پیغمبر رو کنار اطاعت خودش گذاشت، اطاعت اولی الامر رو کنار پیغمبر گذاشت، پس باید اونا مثل پیغمبر باشند. خداوند بله مقرون نکرد اطاعت اولی الامر رو به اطاعت پیغمبر، مثل اینکه اطاعت پیغمبر رو به اطاعت خودش، این کار رو نکرد الا به این خاطر، الا اینکه اولی الامر باید فوق الخلق جمیعا باشند، همون جوری که پیغمبر رو که کنار خودش گذاشت، پیغمبر فوق جمیع الخلقه، از همه بالاتره، پیغمبر از همه بالاتره که اونجوری گذاشت، پس اولی الامر باید از همه بالاتر باشند. کما اینکه رسول فوق اولی الامر است و فوق همه مردم. و حاضهی این که کیست که هم معصومه هم فوق همه است؟ کیه؟ حاضهی صفت و ائمت الهدا من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، الذين ثبتت امامتهم و اسمتهم، اونا که هم امامند و هم معصومند، و اتفقت الامت، و شیعه و سنی هم همه قبول دارن که اینا از همه بالاترند، اتفاق دارن همه بر علو رتبه و عدالتشون. خلاصه اینا رو گوش بدید، فإن تنازعتم فی شیء باشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.